دستاشو بوسید.
حالا ما به خود باوری رسیدیم و قله ها نزدیکن.
سحر امامی گوینده خبر:
ما دست پا رو در ورزش کشورمون هم خیلی خوب میتونیم ببینیم. موفقیت هایی که حاصل شد، قهرمانی هایی که حاصل شد، حتی اخلاق قهرمانی هایی که ما از ورزشکارانمون یاد گرفتیم.
سید محمد شروین اسبقیان، معاون وزیر ورزش و جوانان:
ما همه این شاخ و برگ های یک تنه درختی، این درخت عظیم و شنی که با خون شهدا آبیاری شده.
با اتحاد، تلاش و ایمان آینده رو خودمون میسازیم.
این یادبود فقط مرور گذشته ها نیست، یه قراره تا یادمون باشه بعضی از قهرمانامون تصمیم گرفتن خودشون خط آغاز باشن. برای همه، انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
و هفته پنجم لیگ ملی چوگان مردان گرمیدش سرتیب امیری با حضور 4 تیم برگزار شد و تیم‌های کانون چوگان البرز و قصر فیروزه با شکست رقابای خود به دیدار فینال راه یافتند. این بود چند خبر ورزشی.
ورود دادستانی آمریکا به فرار قانونگذاران ایالتی تگزاس. ده نماینده دموکرات مجلس ایالتی تگزاس برای جلوگیری از تصویب طرح حوزه‌بندی جدید انتخاباتی این ایالت را ترک کردند. دموکرات‌ها می‌گویند این طرح به نفع جمهوری‌خواهان است و کرسی‌های بیشتری به این حزب در کنگره می‌دهد. دادستان کل تگزاس تهدید کرده که با پلیس همکاری خواهد کرد تا نمایندگان فراری را ردیابی، دستگیر و مجبور به حضور کند. فرماندار جمهوری خواه تگزاس هم 50 نماینده دموکرات را به سلب عضویت آنها از مجلس تهدید کرده. بر اساس مقررات روزانه $500 جریمه برای این نمایندگان در نظر گرفته شده و به آنها هشدار داده شده است اگر کمک مالی برای پرداخت جریمه دریافت کنند به جرم رشوه محاکمه خواهند شد.
اعتصاب در بوئینگ خط تولید جنگنده‌های آمریکا را متوقف کرد. بیش از 3200 کارگر متخصص در خط تولید جنگنده‌های شرکت هواپیماسازی بوئینگ در اعتراض به شرایط کاری نامطلوب و دستمزد پایین اعتصاب کردند. این اعتصاب دومین بحران کارگری بوئینگ پس از اعتصاب 50 روزه سال گذشته است که بیش از 33,000 کارگر در آن مشارکت داشتند. اعتصاب کارگران بوئینگ در حالی رخ داده که دولت ترامپ در تلاش بود تولید نظامی را گسترش دهد و قراردادهای کلانی مانند جنگندگی F-47 را به صنایع مثل بوئینگ بسپارد.
بارش بی سابقه برف در نواحی شرقی استرالیا. در نیو ساوت ویلز، پرجمعیت ترین ایالت استرالیا، میزان بارش برف حدود 50 سانتی متر گزارش شده. این میزان بارش برف در این منطقه در 40 سال گذشته بی سابقه است. تا کنون بیش از 1450 مورد حوادث مرتبط با بارش برف گزارش شده است. صدها خودرو هم گرفتار برف شدند. استرالیا در نیمکره جنوبی زمین و در حال حاضر در حال سپری کردن زمستان است. استرالیا در سالهای اخیر به علت گرمایش زمین با تشدید تغییرات آب و هوایی مواجه شده است.
رکورد زنی گرمای هوا در کشورهای شمالی اروپا. مؤسسه هواشناسی فنلاند اعلام کرد موج گرمای واقعا بی سابقه ای از 3 هفته قبل آغاز شده و هنوز با حداکثر دمای حدود 32 تا 33 درجه سانتیگراد در نوار شمالی اروپا ادامه دارد. کشورهای سوئد و نروژ نیز طولانی ترین دوره گرمای خود را در 6 دهه اخیر تجربه می کنند. کشورهای غربی اروپا نیز با موج دمای 40 درجه‌ای درگیر هستند و اکنون آتش‌سوزی های جنگلی در اسپانیا رخ داده و حدود 570 هکتار از اراضی جنگلی را در نزدیکی شهرداری اورنسه در اسپانیا نابود کرده است.
معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت بر لزوم شفافسازی بودجه تاکید کرد. آقای عارف گفت راه‌های تأمین منابع اجرای اهداف و بندهای برنامه هفتم و راهبرد اصلاح این برنامه تا 4 ماه آینده پیگیری و به شورای عالی راهبری ارائه شود. در این نشست برنامه اجرایی شفافسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران و رفع تعهدات و تسویه بدهی‌ها بررسی شد.
انتخابات شوراها در سال آینده الکترونیکی برگزار می شود. این خبر را معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات اعلام کرد و گفت این تصمیم در بالاترین سطوح کشور نهایی شده و جلسات منظم با مسئولان عالی رتبه و اعضای شورای نگهبان نیز برگزار شده است. آقای زینی‌بند افزود در شهر تهران انتخابات به شیوه تناسبی برگزار خواهد شد که می تواند موجب انگیزه و افزایش مشارکت احزاب شود. در این شیوه هر جبهه سیاسی می تواند یک فهرست ارائه دهد و هر حزب فقط در قالب یک جبهه و در یک فهرست حضور داشته باشد. افراد نیز فقط می توانند در یک فهرست قرار بگیرند. انتخابات شوراها قرار است اردیبهشت سال 1405 برگزار شود.
برداشت برنج هسته‌ای روشن در مازندران آغاز شد. مدیر مرکز نوآوری تخصصی برنج کشور گفت افزایش عملکرد، زودرسی، کیفیت مطلوب همراه با عطر و طعم تارم از جمله ویژگی‌های رقم روشن است. آقای اولادی افزود رقم جدید برنج تارم به یاد شهید هسته‌ای مصطفی احمدی روشن، تارم روشن نامگذاری شده است.
زمان با برداشت تارم هاشمی، خوشه های پرحاصل تارم روشن نیست زیر داس کشاورزان خم شده.
تارم روشن هستش که در هکتاری 8 تن برداشت میشه، اینم تارم هاشمی هستش که در هکتاری 4 تن برداشت میکنین.
مرتضی اولادی مدیر مرکز نوآوری تخصصی برنج کشور:
خوشه تارم هاشمی که تعداد دانش حدود 90 تا 110 عدد هست، اما این طول خوشه مربوط به رقم روشن هست که 180 تا 220 عدد دانه پر رو داره.
پنجه‌تنی زیاد است، خوشه سنگین است.
خوشه های سنگین تر با مصرف آب کمتر.
اون روزی که نشاخدی بنشایی تا 17 روز بی اصلا اونو.
حسین مرادی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سری:
توجهی که مدت زمان محدودی در مسیر کشت قرار میگیرن، طبیعتاً مقدار مصرف آبشون پایین هست.
حدود 3-4000 متر مکعب آب نسبت به ارقام پر محصول کمتر مصرف میکنه.
برنجی که حاصل همکاری و تلاش محققان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی سری با دانشمندان سازمان انرژی اتمی ایران،
اهداف مورد نیاز امنیت غذایی رو در صدد برآورده کردن هست.
تارم روشن اکنون در جهان ثبت شده و به عنوان یک دستاورد ملی پاسخی علمی به چالش های امنیت غذایی برای تولید بیشتر در روزگار کم آبیه.
امسال در 8000 هکتار از اراضی شالیزاری استانهای شمالی بیش از 64000 تن برنج تارم روشن برداشت میشه. زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای بونده، محمودآباد.
تعطیلی دو روزه ادارات و نهادهای دولتی در برخی استانها همزمان با ادامه گرمای هوا، ادارات در استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی، یزد و لرستان فردا و پس فردا تعطیل شدند. استانداری این استانها روند افزایشی دمای استان و مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق را اعلام کردند. در این دو روز فعالیت شعب کشیک بانک ها و بیمه ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک ها و بیمه ها ادامه دارد و ضمن اینکه مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان ها، اورژانس، آتش نشانی، خدماتی و نوبت کاری از این تعطیلات مستثنا هستند.
شرکت توانیر اعلام کرده حد اکثر مقدار تقاضای مصرف برق در روز یکشنبه 12 مرداد برابر 77191 مگاوات بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1% کاهش یافته. شرکت توانیر از هموطنان خواست تا کولرهای آبی و گازی خود را در حالت دوره کند و دمای 25 درجه تنظیم کنند تا به شبکه برق در این روزها کمک کنند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ هم با اشاره به پیشبینی گرمای شدید در هفته آینده صرفه‌جویی در مصرف برق را در استان الزام می‌دانست. آقای ناظریان از ادارات خواست از مولدهای خود تأمین برق استفاده کنند. همچنین برای مشترکان پرمصرفی که پیامک هشدار صادر شده در صورت رعایت نکردن صرفه‌جویی با محدودیت‌های احتمالی مواجه خواهند شد. اصناف به ویژه در حوزه لامپ‌های مازاد حتما باید نسبت به جمع‌آوری و تعویض لامپ‌های مازاد اقدام کنند. اما برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور همینک گفتگو میکنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، عرض سلام و ادب دارم. منظر شما، توضیحات را از زبان شما بشنویم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. وقت همگی بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که در هفته جاری استقرار هوای گرم رو در بیشتر مناطق کشور همچنان خواهیم داشت و امروز و فردا در ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان، مناطق جنوبی کرمان و سیستان و بلوچستان در ساعت‌های بعد از ظهر و شب رگبار و پراکنده وزش باد رو خواهد داد و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم همین شرایط در جنوب شرق کشور خواهیم داشت. باز هم مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب و شرق استان فارس. اما وزش باد هم شدید خواهد بود طی پنج روز آینده. مناطقی از شمال شرق و شرق، همینطور جنوب شرق، جنوب غرب، جنوب کشور، مناطقی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی که در بعضی از ساعات با گرد و خاک هم همراه خواهد شد و مناطق شرقی دریای عمان نیز تا پایان هفته مواج و متلاطم پیش بینی می‌کنیم. تهران هم امروز بیشتر دما 39 درجه بالای صفر خواهد شد. فردا هم به همین عدد خواهد رسید و از نظر شرایط جوی هم در تهران در ساعت بعد از ظهر افزایش باد پیش بینی شده و احتمال گرد و خاک هم وجود داره.
پس تهران گرم‌تر از دیروز شد خانم رفیعی، درسته؟
دیروز هم 39 شد خانم رفیعی.
الان هم
39. در واقع میشه گفت که طی دو سه روز آینده همین عدد 39 38 39 خواهد بود. بله، بله.
خنک‌ترین جای کشور کجاست خانم رفیعی؟
خنک‌ترین اگه اشتباه نکنم امروز صبح شهر کرد بوده با دمای 11 درجه بالای صفر.
گرم‌ترین هم بفرمایید.
گرم‌ترین هم شبانکاره 51 درجه بالای صفر.
و نقاط مرزی الان برای خروج زوار اربعین چه اوضاعی دارن؟
البته اون مناطق شمال غرب که شامل تمرچین و باشماق میشه، در اون مناطق هم حالا با توجه به اینکه هشدار دمایی هم با توجه به حالا اینکه گرمای اون مناطق نسبت به میانگین بلند مدت افزایشی خواهد بود، این مناطق هم شامل میشه و در باشماق به حدوداً 38-39 میرسه و در تمرچین هم حدوداً به 40 درجه بالای صفر.
در حال نکاتی که صبح هم فرمودین پیشگیری از گرم و زدگی ها.
بله حتی بله شامل مناطق آذربایجان های شرقی و غربی، البرز، زنجان، قزوین و همینطور سواحل شمالی گیلان و مازندران و گلستان رو هم شامل خواهد شد.
خانم رفیعی هوا بالاخره کی خنک میشه؟ این موج گرما تو کی ادامه داره؟
موج گرما خدمتتون عرض کنم اگه تهران منظور شماست، روزهای پایانی هفته یعنی پنجشنبه و جمعه بله نسبت به این روزها خنک‌تر هم خواهد بود، یعنی 38 و 37 درجه هم خواهد شد.
و اگه کسی قصد سفر داشته باشه شما کجا رو پیشنهاد میدید به عنوان جای خنک؟
پیشنهاد فعلا که سواحل شمالی گرم هست.
درسته.
و البته پایان هفته یه مقدار بارش پراکنده رو خواهند داشت، به خاطر همینه که برای تهران هم یه مقدار هوا خنک‌تر خواهد بود. و حالا ما پیشنهادی که میتونیم داشته باشیم بیشتر مناطق همون شمال غرب و بخشایی از غرب کشور هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده، در پایان با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 25 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با
با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر گرم تابستانی شما بخیر باشه انشاءالله. ساعت 14:44 و 40 ثانیه دوشنبه 13 مرداد 1414 سفر هست و بنده مصطفی اسماعیلی افتخار دارم در این بخش در خدمتون باشم به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش. به امید همراهی شما عزیزان با این بخش تا ساعت 10 شب به لطف خداوند مهربان. در ابتدای این بخش با توجه به اینکه در فصل گرم سال هستیم و گرمترین روزها رو سپری می‌کنیم، بخشی رو در این باره با هم بشنویم. باز می‌گردیم در خدمت خواهیم بود.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. مثلا روشن کردن ماشین لباسشویی در حالی که مخزنش هنوز فضای زیادی برای لباسهای چرک داره هدر دادن آبه. موقع استفاده از ماشین لباسشویی تا جایی که مخزن و ظرفیت لباسشویی اجازه میده اونو پر از لباس کنه. اینجوری بین 3000 تا 7500 لیتر در سال توی مصرف آب خانواده صرفه‌جویی میشه. ساده مثل آب خوردن.
بله، این یکی از روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب هست. انشاءالله سعی کنیم رعایت کنیم در مصرف آب و بهینه مصرف کنیم تا این فصل گرم سال رو هم همه هموطنان به خیر و سلامتی سپری کنند. اما هموطنان عزیز خدمتون عرض میکنم دقایق دیگر برنامه فقه پویا رو پخش خواهیم کرد و بعد از اون هم 15:30 رواق معرفت پخش میشه با صحبت حجت الاسلام شاکرین و بعد از اون ساعت 16 پرسمان تربیتی رو میشنویم که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین تراشیون پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان. سپس خیابان فرهنگ رو میشنوید و ساعت 17 هم برنامه زنده عصر جوانی تقدیم شما علاقمندان میشه. بعد از اون ساعت 18 گنج سعادت رو تقدیم علاقمندان میکنه با سخنان استاد محمد هادی فلاح و موضوع اخلاق توحیدی. سپس 18:20 زلال جاری پخش میشه و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین قرائتی به تفسیر آیه 61 سوره مبارکه آل عمران میپردازند و 18:30 هم زمزم احکام رو پخش خواهیم کرد تا ساعت 18:50 که همکارانم با برنامه زنده کوله بار در خدمتون خواهند بود. ساعت 20 هم خبرهای جهان اسلام رو میشنوید. بعد از خبرها مستند پنجره پخش میشه و سپس خاطرات ماندگار رو تقدیم علاقمندان میکنیم و ساعت 21 هم برنامه پارسایان با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی و موضوع اخلاق و زندگی علما تقدیم شما میشه. بعد از اون هم روایت کتاب رو ساعت 21:10 میشنویم و ادامه روایت کتاب بگذار اسبت بتازد رو خواهیم شنید و بعد از اون آیا میدانستید پخش میشه. در پایان ساعت 21:30 شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی به تفسیر آیه 120 سوره مبارکه مائده میپردازند. عرض بکنم خدمتون که هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:06 هست و از آن مغرب ساعت 19:25 که انشاءالله در لحظات اذان نیایش بنده و همکارانم رو دعا خواهید کرد و همه بیماران و گرفتاران و حاجتمندان رو. ما هم دعاگوی شما هستیم و نیاز زیارتون در کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. انشاءالله شما هم با تماس ها و راهنمایی هاتون ما رو راهنمایی خواهید کرد در جهت هرچه بهتر شدن و بهتر شدن برنامه های رادیو معارف با شماره 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید یا به 30553 پیامک ارسال کنید و از این راه ها با ما در ارتباط باشید. همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف صدای شما رو ضبط میکنن، در اختیار برنامه سازان قرار میدن تا انشاءالله نظرات شما بزرگواران در حد مقدورات تأمین بشه. ضمن اینکه اگر درباره برنامه‌های رادیو معارف و دیگر برنامه‌های رادیو و تلویزیون نقطه نظر و پیشنهادی داشتید، با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 162 یا به 30162 پیامک ارسال کنید. از این راه هم میتونید با ما در ارتباط باشید. بسیار ممنون هستیم از همراهیتون. بعد از ظهرتون بخیر بشه انشاءالله. همراه ما باشید تا لحظات دیگر با برنامه فقه پویا که موضوعش بررسی چالش‌های سالمندی در فقه و حقوق است. 39 دقیقه میشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه موضوع بررسی چالش‌های سالمندی در فقه و حقوق کشور عزیزمون ایران رو می‌خوایم مورد بحث و گفتگو بنشینیم با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستند. امیدوارم که شما هم این فرصت رو داشته باشید و بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر فرج الله هدایت‌نیا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر احسانی فر و شنوندگان فهیم برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم گفتگوی ما براشون مفید باشه.
خیلی متشکرم از حضور شما. جناب آقای دکتر هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستم. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد احسانی فر. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف حضرت عالی و استاد بزرگوار جناب آقای هدایت نیا و همه شنوندگان محترم این برنامه. انشالله که بتوانیم در این جلسه هم بحث مفید و مثمر ثمری رو ارائه بدیم.
خیلی متشکرم، ممنونم از حضور شما. جناب آقای دکتر احسانی فر پژوهشگر مرکز تحقیقات قوه قضاییه هستند. شنوندگان عزیز، همونطوری که مستحضر هستید، علم پزشکی باعث امید به زندگی شده و جمعیت سالمندان در جوامع مختلف از جمله کشور عزیزمون ایران رو به افزایش رفته. این تغییرات جمعیتی این ضرورت رو مورد توجه قرار میده که حقوق و نیازهای این گروه سنی شریف در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی به ویژه در منابع اسلامی و حقوق اسلامی ما چگونه است؟ ما در برنامه گذشته اومدیم پیرامون تعریف سالمندی صحبت کردیم و گفتیم که افرادی رو که 60 سال به بالا هستند در حقوق مدنی کشور سالمند محسوب میشن. در یک تعریف دیگه هم گفتیم سالمند به افرادی گفته میشه که در قوای جسمانی خودشون دچار ضعف هستند اما در قوای عقلی خودشون دچار ضعف نیستند و ضعفی ندارند. به خلاف فرتوتی، تعریف فرتوتی رو داشتیم که افرادی هستند که علاوه بر ضعف جسمانی ضعف عقلانی هم بر اونها عارض شده. گفتیم که قانونگذار باید در پی حمایت از این اقشار عزیزمون باشه و حمایت خودش رو از اونها داشته باشه. حاکمیت موظف به حمایت از این قشر عزیز و سالمندان بزرگوار هست، هم در مرحله سیاست گذاری و هم در مرحله تقنین. مدل حمایت ها چگونه باشه بحث و بررسی کردیم. مدل تبعیض مثبت یا نظریه تبعیض موجه رو بحث کردیم. گفتیم مدلی که بیشترین منفعت رو به سالمندان بزرگوار ما میرسونه و کمترین ضرر رو به اونها میرسونه. گفتیم که دو دلیل ممکنه باعث بشه که سالمندان نیاز به حمایت داشته باشن. این دو دلیل به صورت تعیینی، یکی حالت طبیعی سالمندان بود که ضعف و ناتوانی که بر اونها عارض میشه. و نکته بعدی که بسیار اهمیت داره اینه که متاسفانه از طرف خانواده، جامعه و یا حاکمیت و دولت دچار بیمهری میشن و اصطلاح سالمند آزاری رو برای اونها به کار بردیم که شامل رفتارهای آسیب‌زا حالا یا در فعلش یا ترک فعل باشه و همچنین آسیب‌هایی که به سالمندان عزیز میرسه. تمام مباحثی بود که در برنامه گذشته خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه دادیم. اگه اجازه بفرمایید ما در این بخش از برنامه از آقای دکتر هدایت‌نیا این بحث و این سوال رو بپرسیم که آسیب‌هایی رو که ما شمردیم در جلسه گذشته، برنامه گذشته، چه آسیب‌هایی میتونه به سالمندان برسه و چه تعریفی از اونها میشه داشت؟
بله، با اجازه آقای دکتر احسانی فر، همونطور که اشاره فرمودید عرض شد که ما مشکلات عارضی سالمندان، نه مشکلات طبیعی که به طور قهری انسان در دوران کهولت دچارش میشه. مشکلات عارضی مشکلاتی است که از سوی اطرافیان متوجه فرد میشه و ما اینها رو تحت عنوان سالمند آزاری سنخ شناسی کردیم، عرض کردیم بخشیش مربوط میشه به سنخ رفتاری است که آسیبزاست. اما اونی که تو این نوبت فکر میکنم خوبه خورده بازش بکنیم، اون سنخ آسیبی است که به فرد سالمند میرسه. بگمانم ما میتونیم اینها رو به سه نوع متفاوت تقسیم بکنیم و خوشبختانه جامعه آماریش هم به صورت تقریبی در دسترس هست. یک نوع سالمندازاری از نوع سالمندازاری روانی و عاطفیه، یک نوعش از نوع آزارهای جسمانیه و نوع دیگرش بعد مالی و اقتصادی داره.
بله.
حالا خود اقتصادی هم البته دو جوره، یه وقت خطر دست‌درازی به اموال فرد سالمنده، یه وقت نه مزیقه های اقتصادی که برای او ایجاد میشه در اثر تنگ دستی هایی که فرد خود تو سالمندی طرف دیگه نمیتونه درآمد کسب کنه و اگر اندوختی برای دوره سالمندی نبا نداشته باشه یا حقوق بازنشستگی فرد کفایت نیازهای او را نکنه، ما میدونیم در دوره سالمندی بیماری های اشخاص اضافه میشه به خود پدیده کهولت سن. بنابراین بحث نیاز به دارو و درمان و ای بسا پرستار و بعضی مباحث بهداشتی اینها رو باید بهش اضافه کرد. خب گاهی سالمند به دلیل اینکه اندوخته مالی برای تامین نیاز خودش نداره، دیگران به وظایفشون عمل نمی‌کنن، همون ترک فعلی که عرض کردیم، مضیقه براشون ایجاد میشه. بنابراین بعضیش جنبه سابقه مالی و اقتصادی داره، بخشیش جنبه روانشناختی و عاطفی داره و بعضیش جنبه جسمانی داره. به صورت تقریبی من آمار عرض می‌کنم تقریبیه، ای بسا توی بخش‌های مختلف توی استان‌ها، شهرها مطالعات آماری اندکی تو این درصدها تفاوت ایجاد کنه. ولی اینطوری که گزارش شده بعضی از مقالات تخصصی گزارش کردن، بیشترین نوع سالمند آزاری از سنخ روانشناختی و عاطفیه. حالا این گزارش آماری، تاکید میکنم این گزارش آماری، حالا شاید ضرورتی نداشته باشه بگم مستندشیه، حدود 30% آسیبه هایی که به سالمند میرسد را، از آزاری که به سالمند میرسه 30% رو، 30.7 رو از سنخ آزارهای روانی و عاطفی، همون توهین و تحقیر و
بیتوجهی
و احساس تنهایی و بیکسی و اینا رو زیل اینجا بگیریم، البته به نظر قلوامیزم نمیاد، به نظر مطابق با واقع است. در مرحله بعد سالمندازاری مالی رو با حدود 20%، 19.7% و در رتبه سوم سالمندازاری جسمانیه که حدود 13%. یعنی این که مثلا خدای نکرده کسی سالمندو بزنه، فرزند باشه احیانا، برادرش باشه، همسرش باشه، همسر که میگم مثلا از نوع زنازاری باشه، از نوع شوهرازاری باشه، به ویژه وقتی که فاصله سنی بین زن و شوهر زیاد باشه، یکی به پیری رسیده اون یکی هنوز نیروی جوانی داره، این نگرانی وجود داره. و یا سوی فرزندان، خدا نکرده این بحث ضرب و شتم. مطالعات جنسیتی سالمند آزاری هم قابل توجهه. یعنی مردان در دوره سالمندی بیشتر در معرض آزار و اذیت هستند یا زنان؟ بعضی مطالعاتی که صورت گرفته سهم زنان را از این آزارها و آسیبها بیشتر گزارش میکنه. حالا من اجازه بدی به صورت مصداقی و موردی اشاره بکنم. مثلا بعد فوت شوهر، زنی که عمری رو با عزت زندگی کرده، کریمانه زندگی کرده، شوهرش فوت شده و الان حامی مالی نداره، حامی عاطفی هم نداره و بسیاری از